أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت فنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. جهت تعجیل در فرج امام زمان علیه السلام و سلامتی حضرتشون صلواتی مرحمت بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه و اهلک عدوهم اجمعین. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام به کسب اجازه از سروران عزیز. دیروز بحث به اینجا رسید که اون فرمایشی که وجه انتفاع از امام زمان علیه السلام در زمان غیبت فکل انتفاع به شمس ازا غیبت از صحاب عن الابصار، همانند بهرمندی از خورشید است هنگامی که ابر او را پنهان کرده است از دیدگان. راجب این گفتگو میکردیم، عرض شد که این روایت به شکلهای مختلف بیان شده. باز دو تا از اشکالش رو چند روز پیشتر خوندیم. چند تا نکته راجع به وجه انتفاع عرض شد خدمتتون. نکته مهمی که بهش توجه داشتیم که این روایت انتفاع رو فرض میگیره، یعنی اون تلقی که ممکنه من داشته باشم که انتفاع در زمان غیبت در واقع مختل شده یا آسیب دیده، اصلا چنین چیزی نیست. بهره‌مندی فرضه. این اون شکل رو داره بیان میکنه که اگر تو بهره‌مندی بدان که از دیدگان پنهان است، یعنی بحث دیدن دیگه، درسته؟ و ممکنه خدای نکرده من دقیقا بیام تو همین نقطه بازی در بیارم، بگم نه من اصلا دنبال دیدنم و شرط انتفاع دیدنه، اونایی که دیدن برم ببینم کیا بودن، خوش به حال اونا و بد به حال من و امثال من و اونایی که ندیدن. در این که کسی حضرت رو ببینه مغتنمه و حالا چه خیرات و اینها داره که در این شکی نیست، ولی این تقسیم‌بندی تو ذهن ما این تقسیم‌بندی غلطیه. علتش هم اینه که ما وقتی که چیزی رو به اشتباه آوردیم کردیم مبنا و فرض، وقت بر اون ساختمون میسازیم میریم بالا. دست شما درد نکن، یعنی زندگی رو یه جوری تنظیم میکنی که اون اتفاق بیفته، اما مهمتر از اون اینه که در حالت عادی فکر میکنیم بهرهی وجود نداره دیگه. این همون بحثی بود که دیروز بهش توجه داشتیم که آیا من میدانم منتفع شدن یعنی چی، بهره‌مندی یعنی چی. یا مثل یه بچه که مادرش میگه مثلا اینو بخور برات خاصیت داره، مثلا میگه خب خوردم چه خاصیتی داشت، مثلا این کارو بکن مثلا خوبه، میگه خب حالا کردم چی شد، یا این کارو نکن مثلا برات ضرر داره، میگه خوردم ضرری نداشت. لذا من اگر بهره‌مند شدن رو بفهمم و بهره‌مند شدن رو ببینم و شاکر باشم، اون وقت میتونم بهره‌مندی بیشتر رو طلب بکنم، وقت میتونم مثل روزی میمونه رزقون یطلبک رو اگر بفهمم چیه و شاکر باشم، وقت اون رزقون تطلبو درست میشه دیگه. من چانه زنی با خدا نمی کنم که خدایا چرا اینو به من نمیدی، و فکر کنم اون جزء روزی منه. چون ببینید این سوالو میکنن بعضی دوستان عزیز، میگن مگه خدا روزی رسان نیست؟ پس چرا مثلا فلان چیزو نمیده؟ یعنی این توی سبد روزیه، بر خدام که واجبه، منم که خواستم، پس یه مشکلی وسط هست. به هر تقدیر امروز توجه کنیم به بعضی از اون در واقع شکل‌های مختلف بهره‌مندی که بعضی‌هاشو مثال زدیم، و بعد اگر توفیق بود باز در وجه انتفاع چند تا نکته عرض کنیم. دیروز یه نکته خدا لطف کرد توجه بهش انجام شد، و اون این که من اگر میام مجلس روزه امام حسین علیه السلام، خود این بهره‌مندیه، نگم میرم اونجا چی میگن راجب فلسفه قیام حضرت، چی گفتن. اینا حرفای تکراری چند ده سال اخیره ها. شما میری روزه چه فایده داره؟ خب اقلا بشینید راجب فلسفه قیام حضرت نمیدونم چی بگیم، نتیجه بگیریم، بعد آدم اصلا عوض میشه. بعد میگه بچه خب روزه میرم، خب دهه اول میشینم کتاب میخونم، میشینم نتایج پژوهش رو میبینم، یا میگم که من میرم روزه، این روزه خون مقتل که میخونه معتبره؟ اینی که گفت مثلا سید و شهدا علیه السلام با فرزندشون وداع کردن درسته، یا طلب آب کردن درسته؟ کدوم درسته؟ ببینید این اون نقاطی که آدم خطا میکنه. پدر رفته با مال حلال از مواد غذایی سالم تهیه کرده، خونه آورده، مادر زحمت کشیده به یه شکلی که حالا بهش میگن آشپزی، اینا رو ترکیب کرده، خورند تو و وضع تو و فصلانه یه غذا درست کرده، حالا نشستی سر غذا، وقت غذا هم هست، گرسنه‌ام هستی، حالا میگی صبر کنید. یعنی چی ما همجوری میشینیم غذا میخوریم؟ بذار من برم ببینم این غذایی که اینجا هست از چه موادی تشکیل شده، و بعد بزنم ببینم خواص هر کدومش چیه. مثلا کرفس چه خاصیتی داره، سبزی چه خاصیتی داره، لوبیا چه آقا ول کن الان غذا تو بخور خب بعدش اینو ببین. یا اصلا این قبلش باید اینو میدیدی. من یادمه چند بار این اتفاق افتاد که بعضی از این دوستان جوان طبق این توصیه‌ای که من خدمتشون عرض میکردم، اگر به یه مناسبتی میرسین در طول سال، قبل از اینکه به اون مناسبت برسین یه کتابی بخونید در اون موضوع. مثلا اگه ولادت یکی از ائمه علیه السلام، شهادتشونه، محرم، ماه مبارک فاطمیه است، هر چی که است، قبلش کتاب بخونید. مثلا راجع به هسته صدیقه سلام الله علیه کتاب بخون. به فاطمیه که میرسی با چش بازتری وارد میشی و از مجلس روزه همه چی یه بهره دیگری میبری. چند بار این اتفاق افتاد برای محرم. مثلا اومدن گفتن آره ما گفتیم که چه کتابی بخونیم، گفتیم کتاب حماسه حسینی رو خوندیم، ولی برعکس شد نتیجهش. ما به جای اینکه مثلا حالمون خوب شه، همش مدعاها رو میدیدیم تردید میکردیم، گفتیم این درست میخونه درست نمیخونه. کتاب حماسه حسینی مریم مطهری، بعد کتابو ایشون ننوشته، عمدش رو کتابو از نوشته ایشون جمع کردن، و ایشون هم اجازه نداده بود که نوشته های دست نویس رو کتاب بکنن، چون ایشون رسما گفته بود که اینا رو من نوشتم روش تحقیق کنم. بعدم ایشون اصلا ادعای این که من متخصص تاریخ هم که نداشت که. ولی خب بالاخره ما دوست داریم دیگه یه بزرگیست نوشته هاشو جمع کنیم کتاب بکنیم. بعدم اون کتاب، هم خودی کتاب هم منابعی که بهش ارجاع داده بود، اون کتاب مخاطبش سخنرانان و مدعاهاست که آقای مدعا میخوای مدعای کنی حواستو جمع کن، آقای سخنران میخوای سخنرانی کنی حواستو جمع کن. درسته؟ مثل این که یکی بیاد به من نصیحت کنه ببین روایت میخوای بخونی اینجوری بخون، سندشو بگو، منبعشو، حالا به فرض دارم میگم، بعد شما اینو خبردار شدین، حالا نشستین من دارم میخونم، این ببین سندشو نخون، دیدی روایتو تقطیع کرد، دیدی فلان، بابا اینو نگفت اینجا بشینی حالت گرفته بشه. دقت میکنی؟ ببینید مجلس امام حسین علیه السلام به این شکل تشکیل میشه، اصلا هدفش معلومه چیه. غیر از این که الان آدم نیتی داشته باشه، اصلا برای چی تو مجلس حضور پیدا میکنه، برای چی این مجلس رو برپا میکنه، اصلا من آدم اینجا چیکار کنم؟ اینجا آمده ام که حرفهای تذکری معرفتی بشنوم، حالم منقلب شه، گریه کنم. اینو صریح بگیم دیگه. من آمدم گریه کنم. خب وقتی تو آمدی گریه کنی، اگه من بیام حرف پژوهشی بزنم خلاف، خب جلسه دارم عمل میکنم، هنر که نکردم که بیام بگم آقا آخرین تحقیقات من اینه، یه مونیتور بذاریم من صفحه کتابا رو به شما نشون بدم، این مؤلف رو ببینید، این فلانه، اینا خوبه. ولی الان شما اومدین گریه کنی، این موقع است میگین ما نشستیم میخوام یه مثلا شبهه رو پاسخ بدیم. در مجالس امام حسین علیه السلام خیلی ها این جمله رو میگفتن که خب که چی، حالا مثلا بریم گریه کنیم که چی؟ یعنی چی بریم گریه کنیم که چی؟ مثلا بریم گریه کنیم دیگه، که چی نداره، مثل که بشیم غذا بخوریم که چی؟ ما غذا بخوریم دیگه. این خودش یه بهره‌مندی بسیار بالاست. حتما دیدین کتاب اخیر نوشته شده و قبلن هم بوده، فصل کتاب هم گاهی موقع از این به این موضوع اختصاص داده شده، اشک بر ربی عبدالله علیه السلام. تو کتابای قدیم من بود، کتابایی که حدیث جمع میکردن، کامل و زیارات یا کتابای دیگه، اصلا بابیه بر قسمت گریه کردن بر سید و شهدا علیه السلام. همه اینا رو شما بذارین کنار، بابا مگه ما امام نداریم؟ امام ما علیه السلام فرمایش کردن من صبح عصر این کار رو به صورت همیشگی دارم انجام میدم. امام سجاد علیه السلام گریه میکرد. خوب دقت کنین، ببینید اشتباه های ما رو ببینید. من میگه میدونی چرا امام سجاد علیه السلام گریه میکرد؟ برای اینکه دشمن رو به دیگران معرفی کنن و این قضیه رو زنده نگه دارن. تو میدونی امام سجاد علیه السلام برای این گریه میکردن؟ مثلا نیت میسازی، علت این که این نیت رو میسازی، این انگیزه رو القا میکنی، علتش اینه. خود گریه خاصیت نداره. ما بیام کنارش خاصیت درست کنیم، مثلا نماز، ما که نماز میخونیم، خود نماز خوندن خب خیلی قیمت داره دیگه، درسته؟ حالا ما بگیم نه ما نماز میخونیم، این نعمتایی که خدا داد از صبح دیروز ماه قبل سال میخونیم تشکر از اون. بابا خب نماز بخون، شاکرم باش، نمازو خراب نکن. اگه این جمله رو بگی، اون وقت چند ماه بعد این جوانی که اینو یاد گرفت، ببخشید معذرت میخوام، اینا رو بنده با گوشای خودم شنیدم، میگه مگه شما نگفتین نماز بخونیم برای شکرگزاری؟ من که نمیفهمم این چیکار میکنم، دلار راست میشم فلان. خب به جای این وقت میذارم با خدا حرف میزنم، شکر میکنم، با یه ادبیات خوب، با یه نوشته های فاخر فارسی از خدا شکر میکنم. شما چی جواب میدین؟ یا مثلا تو کتاب دینی مدرسه نوشته، ما وضو نوشته بود اون موقع، ما وضو میگیریم برای اینکه با نشاط بشیم برای نماز. بعدم توضیح داده اونجا نه، مثلا کسیه که اینی که میگن وضو با آب گرم مکروهه، واسه این که اون نشاط رو نمیاره، بیداری رو نمیاره. او اصلا حکم با آب گرم رب نداره، آب ساخنه به شمس، گرم شده با خورشیده. بعدم اصلا این که حالا من وضو میگیرم که با نشاط شم، وضو میگیریم که تمیز و با نشاط شیم. دانش آموز تو کلاس دست بلند کرده پرسیده، میگه خب اگه کارگری وضو بگیره در حالی که تنش کثیف عرق داره، نه اینکه مانع تو بدنش هست، عرق داره، اون که تمیز نمیشه که. این کارکردهایی که ما میسازیم، این چیزهایی که ما هی میبندیم به دین با هیجان، برای اینکه افراد اون موقع شوری بگیرن، بابا خب ما از این جاده عبور میکنیم، یکم جلوتر میشینه فکر کنه چی بود. دیشب یکی از این جوانان عزیز اومد گفت فلانی این روایتی که راجع به بوکا هست و اینا، من خب روزه گوش میکنم اینا، گریم اشکم جاری نمیشه، چیکار کنم؟ گفتم که گریت میگیره تو دلت؟ گفت بله. یعنی دلت میشکنه دیگه نه؟ گفتم خب به امام زمان علیه السلام بگو آقا من دوست دارم اشک هم از چشمم جاری بشود. درسته؟ مگه نمیگی من نمیتونم کاری بکنم؟ قساوتم که میگی من ندارم، قلبم میشکنه. حالا یکی خوشگریه است، توی مجلس اینطوری هست، آدم میبینه قبطه میخوره، یکی دیر گریه میکنه. باشه، منم باید تباکی بکنم، منم باید یاد بگیرم گریه کردن. بخیر، گریه کردنم یکی از مناسک عبادی ماست دیگه. خب حالا شما اینجوری اگه به زندگی نگاه بکنید، وقت میبینید که انتفاع از امام زمان علیه السلام در زندگی میتواند همیشگی باشد، همیشگی باشد. شما میتوانید در خانه یک کاری رو انجام بدید، ظرفی رو بشورید، جارو بزنید، برای اینکه بگید بابا این کار رو باید یک کسی بکنه که رعیت امام زمان علیه السلامه، شیعه امیرالمومنین، درسته؟ اون میخواد جارو کنن و من بکنم. این غذا رو چطور شما روزه، حالا قدیم اینطوری بود، روزه مثلا میذاشتن غذا میدادن، چطور میرفتی آشپزخونه میگفتی به منم چهار تا ظرف بدیم بشورم؟ خب همین رو تو خونه بشور دیگه. مگه اینا عزاداره امام حسین علیه السلام نیستن؟ مگه اینا آدم نیستن؟ این همونان اومدن روزه دیگه. نمیذاره شیطون. لذا خانم خونه میتونه تمام کارهای خونه رو به صورت عبادت انجام بده، نه تصنعی. دقت کنید، من باید بشینم این معرفت رو ایجاد کنم. اینی که دارم من عرض میکنم، من نمیبافم، اینو از بزرگانی که بودن یاد دادن بر مبنای آیات رو، من از اونها دارم یاد نقل میکنم. میگه خانم خونه من، تو غذا نمیپزی، چطور وقتی بهت میگم بیا غذا بپز، محرمه یا مثلا روزه داریم، بعد میاین نمیدونم از دست هم کارو میدوزین، دوست دارین غذا بپزین با یه رغبتی، اینجا داری غذا میپزی هی به خود فوش میدی. صبح تا شب من بعد، حالا اینجوری نیست مثل قدیم که نیست، آدم پای آتیش اونم اینا که من میسه، من بدبخت باید اینجا غذا درست کنم، اون رفته درسشو بخونه، اون رفته فلان، بابا من خوشبخت اینجا دارم غذا درست میکنم. خدا رحمت کنه، حالا اسم نمیرم، یکی از علمایی که برخلاف معاصر حساب میشه تو بحث تاریخ بی نظیر بود، نمیگم کم نظیر بود، سیست خواست تو روزه سید و شهدا علیه السلام گریه بر امام حسین، یه خونه بسیار محقری داشت، روزه میگرفت و ایشون میره پای دیگ غذا میپخت، کمرشو میبست، ابا عمامه کنار و میستاد و با خانمش غذا میپخت برای مجلسش و عمد داشت بر این کار. اینا رو ببین، ما داریم این بحث رو اینجا من عرض نکردم، اشاره کردم، ولی جایی دیگه ببینید، خدای متعال میخوان اهل بیتو معرفی کنن. شما کجا دیدین خدا معرفی کرد بشه اینها چله میگرفتن؟ هم چیزی شما دیدین؟ شما توی کتابای ادعیه، توی مثلا محج، کتابای دیگه، توی مفاتی، چهره امامو اینجوری دیدین؟ یه کسی که صبح تا شب مشغول ذکر حضرت فرمودنی که نشسته بود، گفتم ببین من یک آدمیم که کار دارم، اینجا بی خودی نشین، کار داری سوال تو بکن، نداری برو دیگه، این قسمتش من اضافه کردم. خب که شکی نیست، یا شما وقت دارید خب ذکر بگین. اما بعضی فکر میکنن دینداری و اون وجه تقرب فقط توی این مسائل، چیزای دیگه هم میره بیرون. نه، تو متن زندگیه، تو متن، تو همین کارهایی که انجام میدیم. امام علیه السلام چجوری زندگی میکردن؟ امام رضا علیه السلام به امام جواد علیه السلام چه فرمودن؟ پسرم یه وقت نکنه به تو بگن از این در اصلی رفت آمد نکنی، که مردم اونجا وایسادن منتظرن شما که رد شدی بیان حاجت بگن، بیا از این در پشتیه بریم، کلافت نکنن دیگه. حضرت گفته این کار نکنی، از همون در اصلی برو، بعد تازه به این افراد بیشترم بده برو. ببین امام علیه السلام در رسیدی کردن به امام، خدای متعال میخوان امام و اهل بیت معرفی کنن. خیلی عجیبه ها، میگن و یطعمون الطعام، و یطعمون الطعام، یطعمون الطعام، مثلا میخوام فارسی بکنیم، خیلی ساده و با مصاحبه ترجمه کنیم، قضا میدن. این مثلا بگن تو مدینه آقا این خونه قضا میدن، چون میتونم قضا میدن باقی از مقامات بسیار بسیار بالای اهل بیت علیه السلام که یطعمون الطعام. وقت ما توفیق داریم مواد غذایی میخریم، غذا میپزیم، مرد مواد غذایی میخره، زن غذا رو میپزه، اینو توفیق داریم، ولی هیچ مو عبادت نیست، اینا کار شیطانه. نکاح میشه یه کار حیوانی، غذا خوردن میشه کار حیوانی، خوابیدن میشه حیوانی، اینا دروغهای عرفان ساختگیه. مگه اهل بیت نستجیر بالله مگه کار حیوانی میکنن؟ یعنی کاری که جنبه انسانی، یعنی اونا که انسان نیستن، یعنی جنبه الهی نداشته باشه. بشرن فرمودن بشران مثل کن، نفرمودن انسان مثل کن. عرض کنم که ائمه مگه نکاح نداشتن؟ مگه غذا نمیخوردن؟ بعد مگه برای این آداب به ما یاد ندادن؟ چرا من عبادت نمیدونم؟ چرا کلوی قرآن بر من عبادت نیست ولی اقیم الصلات عبادت؟ مگه هر دو امر نیست؟ اینا دیگه دستاوردهای همین بازیای ماست دیگه. شیطان این کارو میکنه. ببین وقتی که همه اینها رو زد کنار، شیطان یعنی امام زمان علیه السلام، خدا و عبادت از صحنه زندگی میره بیرون. بعد چون دنبال فرصتی هستین از این زندگی برین بیرون، توی دیری، توی یه کنجی، توی خلوتی، اونجا مثلا یه چیزای عربی خاص با یه ترتیب خاصی بگین، یه حالاتی چشو ببندین، فلان کنین، بیسار کنین، بعد بگین آها مثلا این دو ساعت مشغول ذکر بودم، عبادت بودم. اهل بیت اینا رو یاد دادن، گفتن جزء برترین کارهایی که آدم میتونه بکنه رفع حاجات مؤمنینه. آشخصلن اینو خدایی که همه میشناسین. و خب مثلا اینجور بود، این یکی رفت پیشش اینجور، خب همه میگن، کتاب نوشته شده، دیدین، همه خوب میشناسین. من از آقازاده ایشون سوال کردم و اینو تو اون کتاب هم نوشته. و پدرم ازش پرسیدن که شما که مثلا به این جایگاه رسیدین، حالا جایگاه ما داریم توی بحثای خودمون میگیم، ببین این که شما بتونید مریض رو یه دعایی بدین شفا پیدا کنه، فکر نکنید این یه جایگاهه که اگر این کار رو نمیتونستین بکنین جایگاه پایین تری هست. این اشتباه نکنید. این مادرهایی که تو خونه کار کردن، دستاشون ترک خورده و صورتشون چروک برداشته، اینا خیلی کار کردن، تو به چشم ما نمیاد. به هر حال ایشون خب خیلی عبادتهای مثلا طولانی، مثلا نقله، که مثلا رکوعهای طولانی بر سرما و فرد چه و چه بینه. پرسیدن که این چیزایی که دارن از کجاست؟ گفتن از دو تا چیز، یکی رفع حاجات مؤمنان، یکم احترام به زراری حضرت صدیقه زهرا سلام الله علیه. بعد اینو میگه، بعد وقت برمیدم میگه نه دارن تواضع میکنن. چیکار کنم؟ من یخترف حسنتن. قرآن فرمایش میکنه در قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. همین قضیه رو فرمایش میکنه. هی علی خیر العمل، هی علی خیر العمل. همه میدانستن، تو مدارک اهل سنت هم من دیدم که نیکی به حضرت صدیقه و اولاد اوست. برای چی هی علی خیر العمل از آن بعد از اقامه حذف؟ برای چی حذف؟ برای اینکه خب داره یاداوری میکنه که خیر عمل چیه. نه این نیست، جهاد خیر عمله، هر چی تو باید بگی خیر عمل چیه. ببین اینجوری میشه ذهن آدم به هم میریزه. محتاس خدا تو ما هم مبارک میخواد یاد بده، میگه فکر نکن بدو وادو کردن فقط عبادته. بگی بخواب، نومکم فیه عباده. میبره شما رو منا، میگه دقیقه بشین، وقوف در منا داشته باش، بازم بلند شدی برجه برجه میری، یه دقیقه بشین نشستن رو یاد بگیر. دیدین روایت در مصلا نشستن و صبر کردن بعد اینکه نماز برپا بشه و و و اینا رو من نمیتونم. احتمالاً بعضی بزرگواران برخورد داشتن، بنده چون شغلم اینه، جوون دانشجو فدان نماز بخونم که تموم شد دیگه، مثل فنر میپره، حالیشو نداره. من از یکی از علما پرسیدم، گفتم آقا موقع که خیلی قبل گفتم من خدمت امام رضا علیه السلام میرم یه توصیه چیزی، گفت ببین همه کارات که تموم شد، زیارت مثلا چیزی که اونجا نماز این فلان تموم شد، همه یه 10 دقیقه بشین معذر امام بشین، امام باید کار داره. آقا یعنی من بشینم خب چی میگه امام؟ بابا اولش خواستی وارد چی؟ مگه نگفتی انکه حجب تنسم ای کلامه هم؟ پس چرا میگی صدا نمیاد؟ مگه نگفتی فتح تبا و فهمی بلدید مناجاته؟ خب بفهم دیگه، او بلده به تو بفهمونه، تو یه دقیقه بشین اصلا اجازه بده دریافت بکنی. همه نماز قضاها و همه هرچی مونده نمونده رو میاره تو حرم، خب اینکه بیرون هم میتونستی انجام بدی که. آداب و مراعات کن، زیارت ها رو بخون، بعد بشین یه دقیقه حضرت بذار دلتو تعمیر کنه، بذار یاد ایستایی بیفتی بگه بابا من توبه کنم، این کار رو بذارم کنار. اگه شما توفیق داشتید این خدمت امام زمان الاسلام برسیم به شما اجازه بدن چیکار میکنید؟ میگه آقا شما بشینید اینجا، مثلا فرض کنید قبله این وره، حالا این وره که نیست این وره، شما بشینید من که اینجا نماز بخونم یه سری زیارات رو بخونم فلان. بابا بشین ببین النظر الی وجه علی عباده، اینا عبادته. لذا تمام زندگی ما آدم از خواب بیدار میشه. باز اینه که از عزیزان گفت، ما مثلا جوان بودیم گفت صبح چشمت باز شد یک خدا رو شکر کن زنده شدی، چون خواب مثل مرگ میمونه دیگه، مثلا کی گفته باید زنده میشدی؟ و من چشت باز شد دیدی به امام زمان اصلا سلام بده، چون روشنی از اوست، نور از اوست، هر کی هر چیو میبینه تشخیص میده از اوست، حیات هم از اوست، عین الحیات، درسته؟ خب این همین صبح خواب بیدار میشه، میگه میخوای بخوابی؟ حضرت فرمودن دیگه اذا آویت الی فراشک، رفتی بخوابی خودتو ببین در پیشگاه خدا. بعد نگفتن وقتی خواستی بخوابی خدای روح من امانت نزد شما. بابا اصلا شما این جمله رو بگین گریهتون میگیره موقع خواب، اصلا به هم میریزه سیستمتون. ای داد بیداد من اگر الان بخوابم بلند نشم، دل اونو شکستم، نمیدونم به اون دروغ گفتم، اون منتظر فلان، چیکار کنه؟ همونجا بلند میشی روی کاغذ تیکه وصیت‌نامه اضافه میکنه بعد میگیری میخوابی. ببینید چقدر عبادت آسانه، ببینید چقدر در محضر خدا بودن آسانه، ببینید چقدر همیشه به یاد خدا بودن آسانه. تمام اینا رو شیطان میگیره، تمام اینا رو شیطان. الان مجلس مثلا اقامه عزای سید الشهدا علیه السلام، ما میگیم خوش به حال صاحب مجلس، خوش به حال اون کسی که بانیه، مثلا صبحانه شده، خوش به حال سخنران، خوش به حال مداح. آقا اینا چی؟ خوش به حال همه. خاطره رو گفتم خدمتتون، ما مشرف بودیم عتبات جشن قدیری برپا شد، حالا مفصله، بعد خیلی زحمت کشیدن از تهران شیرنی برده بودن چی و مثلا برای اینکه اونجا رو آراسته بکنن، همه کارو کردن، اون برنامه‌ریزی کرده بودن اون شب قدیر که برنامه رو اجرا بکنن، دست بر قضا برنامه تغییر بده، که قبلش ما رفته بودیم مسجد کوفه، قرار نبود اون روز بریم، همه خسته و لتاپار رسیدن، یه موقع رسیدن که دیگه هیچ کاری جز غذا خوردن نباید انجام میدادن، چون میخواستن اون کارگرا برن، گفتن آقا هیچ کاری نکنید، بالا هم نرید، برین غذاتون رو بخوریم بعد. شما هم که خودتون بهتر میبینید، میدونید آدم وقتی خسته است بالاخره هوشیار حرف میزنه میفهمه، اما وقتی غذا میخوره دیگه واصل میشه، دیگه اصلا تموم میشه، چش خمار میشه، ملت غذا رو خوردن رفتن بالا. این رو مدیر کارمنم گفت بریم بالا ساکتون وسطتون بزنیم بیان پایین جشن داریم، حالا پایین صندلی چیدن و مفصل اینا. ما رفتیم بالا، و خیلی خسته بودیم. من به فرزندم گفتم که ببین برو پایین ببین چه خبره، ملت اومدن نیومدن، اگه اومدن ما بیایم. رفت پایین اومد بالا گفتش که هیچ کی نیومده. حالا مثلا از ساعت شروع جنگ چقدر گذشت؟ مثلا 20 دقیقه. هیچ کی نیومده، فقط مثلا روحانی نشسته و مدیر چیز با این مثلا کارگری، یه نفر هم اومده نشسته رو صندلی به قول ایسا قوقو نشسته، هیچ کی نیست. وقتی اینو گفت من اصلا نمیخواستم چنین فکری بکنم و اصلا چنین شعوری نداشتم، انگار یکی نهیب زد. گفت ببین هیچ کی نیست، بلند شو. گفتم بریم پایین. گفتم هیچ کی نیومده. گفتم چون هیچ کی نیومده. ما رفتیم پایین، جمعیت یکی پایین بود، ما 4 تا بودیم شدیم 5 تا. دو تا دیگه هم اومدن. بعد روحانی شروع کرد سخنرانیشو کرد، بعد مدام اومد چند تا شعر خوند. زیر 10 تا بودیم، دست زدیم گفتیم فران. من اونجا فهمیدم مستمع بودن چه قیمتی داره. اونجا فهمیدم که قیمت مستمع از سخنران خیلی بالاتره. مطمئن اینا رو توجه نمی کنی. بلا تشبیه، بلا تشبیه، بلا تشبیه. مستمع نقیم دورش اینجوری خلوت شد دیگه. انا یکی بیاد تو بگه با جمعیت که هستن، حالا ما بریم یا نریم. حضرت گفتن دوست نداری تو سیاهیت بین این افراد دیده بشه و حضرت زهرا وقتی نگاه میکنه تو اون عکس تو هم باشی. بله خیلی قیمت داره. اینکه آدم دیده بشه توسط اهل بیت قیمت نداره بابا، همین زندگی همینه دیگه. مثلا این دفعه خواستی بیای مجلس، نیت کن هر دفعه یه چیزی بگو. یه دفعه بگو آقا دارم میرم روزه، من خودمو دارم میگم، من که چیزی نمیفهمم، دارم میرم روزه فقط یه سیاهی اضافه کرده باشم به جمعیت. دارم میرم روزه این عزاداره ابی عبدالله که نفس میکشن نفس اونا به من بخوره. دارم میرم روزه برای این و دارم میرم روزه برای این. مخ اینجوریه که من اطوار بهرمندی رو همه رو ترک میکنم به خاطر اینکه شرط بهرمندی رو این میدونم که تو اون جایی که هستم یه چیزی ببینم، یه اتفاقی بیفته. نه، انقدر خدا مهربانه، انقدر مهربانه بدون این که تو ببینی داره به تو عنایت میکنه. و ائمه علیهم السلام همینطوری بودن، درسته؟ گفتش حضرت داشتن توی نیمه شب داشتن میرفتن دن یه مثلا کسی تو خرابه داره ناله میکنه، عزیز من کجایی، مونس من کجایی، فلان. اینا میگن چی شده؟ میگه هیچی، هر شب یه کسی میامد اینجا کنار من مینشست، کنار من مینشست، یعنی کسی پیش من بود، من کسی رو ندارم، به من قضا میداد، من حرف میزن و میرفت. امشب نیامده. حضرت گفتن او دیگه نمیاد. امیرالمومنین اسلام ضربت خورده بودن دیگه نمیتونستن برن. حضرت بهش گفتن امام حسن علیه السلام یا سید الشهدا یادم نیست، گفتم او دیگه نمیاد، دیگه منتظرش نباش. درسته؟ امام رفتن عیادت امیرالمومنین، یکی از اصحاب یک کمی مثلا خودشو جمع جور کرد، گفت ما رو شرمنده کردین، ما قابل نبودیم از این حرفا، از عبارت از من. حضرت گفتن این قسمت رو دارم من تصریح میکنم، بابا خودتو نگید. گفتم ببین فکر نکن ما عیادت تو آمدیم، نه ما عیادت همه میریم، منتها یه جوری میریم ما رو نمیبینن. چرا باور نمی کنی وقتی مریضی امام زمان میاد عیادته؟ میدونی چرا باور نمی کنی؟ یکی علتاش اینه، من دنبال اینم که امام زمان بیاد عیادتم، بعد این خاطره رو نقل کنم جز کراماتم، من خرابم، بنویسم بعد مرگم نقل کنیم. مشتی اگه امام زمان اومده عیادت تو، این کرامت تو نیست، کرامت اوست. چرا به خودت میگیری؟ چرا کسی که شفا میده امام رضا رو پیرن او رو پاره میکنی؟ این که شفا میده اینجاست، حواست کجا داری میری؟ و اینجوری میشه که اصلا زندگی خالی میشه از امام زمان علیه السلام، زندگی عاری میشه از امام زمان علیه السلام. نه نه، همه جا این تک تک کارهایی که ما داریم انجام میدیم الان لطف خدا عنایت امام زمان، من دارم در سطح خودم یه حرف رو میزنم، در سطح خودم همه ما مؤدب تو مجلس نشستیم. برای چی مؤدب نشستیم؟ یه لحظه به خودت بیا. خب مجلس مجلس اعضای اهل بیته. من که نمیتونم اینجا مثلا دراز بکشم که. نمیتونم حرکت سبک انجام بدم. خونم که نیست، مجلس خودم که نیست. مجلس اهل بیت علیه السلام. اگه مثلا یه چای بریزه روی فرش، صابخونه میاد شما رو ملامت میکنه، میگه آقا اب نداره، اب نداره، چرا قصه میخوری؟ یه دستمال پاک میکنی. اون داستان شنیدین دیگه، طرف خواست یه فرشی رو بفروشه، رفت بود بازار بخره، بعد گفتش که این فرش مثلا چند، مثلا فرش فرض کنید 100 میلیون بوده، مثلا گفتش که این قیمتش 100 میلیونه، ولی من آوردم مثلا 40 تومن بفروشم. بعد میگه چرا 40 تومن؟ میگفت این گوشش یه تیکش سوخته، این تو مجلس روزه بوده، فرش مجلس روزه بوده، این سماور زغالش افتاده، این تیکه مال قدیم سوخته. یارو گریهش میگیره، میگه فرش مجلس امام حسین بوده؟ من اینو 100 تومن نمیخرم، 200 تومن میخرم، بده ببرم، بده ببرم. ببینید انتفاع یعنی این. این فرش مال هر کسیه که اینجا انداخته و سجده شکر به جا بیاره، چون فرش او اینجا افتاده. شما دوست نداری فرش تو بدی حرم امام رضا بذارن زیر پای زائر؟ خب این فرش الان اومده زیر پای عزادار امام حسین علیه السلام. خدا اینقدر ساده، اینقدر آسان محبت میکنه. امام زمان علیه السلام اینقدر ساده و آسان شرایط بهره مندی هدایت رو فراهم میکنه و ما اینجور همه رو میزنیم کنار. باز این نکته رو بگیم، این بحث رو تمام بکنیم. اینو عنایت بفرمایید. قرار است ما بهره مندیمون به گونه ای باشد که چشم ما او را نبیند، چشم ما او را نبیند، ولی بر مبنای اون اذن دخول و بر مبنای روایات دیگه، اصلا جای امام و محبت امام و معرفت امام قلب ماست. من باید به اون توجه کنم، ببینم آیا تو مجلس امام حسین میام، میخوام برم بیرون مؤدب‌تر شدم، به تقوا نزدیک‌تر شدم، تصمیم گرفتم یه گناهی رو ترک کنم. همین تصمیمش، تصمیم گرفتم یه کار خیر رو انجام بدم، ولی این که رفتم یه بار انجام دادم اب نداره، خود تصمیمش کل قیمت داره. پس اما وجه الانتفاع بی فی غیبتی فکل انتفاع به شمس ازا غیبت حساب و عن الابصار. اگه شما اون از دید پنهان بودن و کنار بذارین، انتفاع از من در زمان غیبت محرز محقق قطعیه، درش هیچ شکی نیست. انشاءالله قدر دان نعمت ولایت اهل بیت علیهم السلام باشیم و انشاءالله در تمام لحظات زندگیمون، در تمام جاهای زندگیمون واقعا ببینیم. مثل بچه دیگه، ببین بچه که زندگی داره میکنه، همه جای این خونه داره نشون میده پدرش داره لطف میکنه، داره نشون میده مادرش داره لطف میکنه، همه جای زندگی، همه جا، نظمی که از مرتب بودن، آماده بودن، همه اینه، درسته؟ دنیا همینه، ولایت امام زمان علیه السلام همینه. حالا ببین چقدر زشت آدم قر بزنه تو زندگی، قر بزنه، آه چرا اینجوریه، چرا ما اینجوریم، چقدر من بدبختم، اینا رو داری میگی. امام زمان علیه السلام اینجا وایستادن، فرض کن، ببخشید یا صاحب زمان، معذرت میخوام اینو میگم، پدر آدم آب میشه خجاله. من اومدم پیش شما دارم میگم آقا وضعم بعد گرفتارم، هیچی به فکر ما نیست، ببین چه دنیایی شده. بابا این ناغی رو مهملین لمراعات کن دلال ناسین فکر کن، چرا خرابی رو گردن من میذاری؟ چرا برمیگردی میگی من نمیبینم؟ اینو کی بد یاد داد؟ کی قر زدن رو بد یاد داده؟ کی ناشکری رو بد یاد داده؟ فکر مونی هنره؟ الان هنره دیگه، هر کی بیشتر بتونه قر بزنه، ابراز نارضایتی بکنه، برنده تره. عرض ارادت پیشگاه امام زمان علیه السلام صلواتی مرحمت بفرمایید. ابو خلیق را پیش مختار بردند. مختار از او پرسید ای ملعون، در کربلا هیچگاه دلت به حال آقای ما حسین سوخت؟ همه اونا که تو کربلا بودن، همه اونها دلشون سوخت لشکر عمر سر، چون حجت باید بهشون تمام بشه، همشون اونتا پا گذاشتن رو بیداری فطرتشون، رو اساره عقلشون و اون شقاوت آفریدن. گفت آری ای امیر، یک مرتبه آنقدر دلم سوخت که مرگ خود را از خدا خواستم تا آن حالت زار حضرت رو نبینم. مختار گفت بگو ببینم چه وقت بود. گفت امیر، انگامی که سید الشهدا علیه السلام طفل کشته خود را زیر عبا گرفت و از میدان برگشت، رو به خیمه ها کرد، من تماشا می کردم، دیدم زنی مجلله چادر به سر و نقاب به صورت بیرون خیمه ایستاده، گویا مادر آن طفل بود. خب دیگه دادیم بچه رو به امام حسین، بقیه کاریش میکنه دیگه، مردین از تشنگی. گویا مادر آن طفل بود که انتظار بچهش میبرد. همین که امام علیه السلام چشمش به مادر افتاد که منتظر ایستاده برگشت. کجا برگشتین آقا؟ مقداری صبر کرده دوباره رو به خیمه آورد، باز خجالت کشیده برگشت، تا سه مرتبه امام رو به خیام رفت و برگشت. چون آن حالت حسین را دیدم جگرم کباب شد. مختار گفت ای ملعون، آخر چه شد؟ گفت امیر، بالاخره امام از مرکب پیاده شد، طفل را روی زمین گذاشت با قناف شمشیر، قبری حفر نمود، بر آن طفل نماز خواند، او را به خاک سپرد و برگشت. یه سوالی ممکنه برای بعضی پیش بیاد که امام در این معرکه جنگ گاهی موقع حضرت یه کاری میکنن بر بالین شهیدی چیزی، انگار شما احساس میکنی یه دفعه عالم ساکن میشه، هیچ کس جلو نمیاد، هیچ کس کاری نمیکنه. اینا همش عین واقعیته. امام اراده بکنه، حضرت زینب خواستن فرمایش بکنن، به یه اشاره همه جا ساکت شد. امامه اصلا این خبرها نیست. حالا توضیحات دیگه هم داره، یعنی چیز پیچیده ای نیست. او را به خاک سپرد و برگشت. مختار از شنیدن این گفتار صیحه‌ای کشید، افتاد و غش کرد. به حضرت رباب عرضه بداریم خانم، بالاخره همه تو کربلا حسرت خورده شدن، نگران نباشید، شما هم حسرت خورده این. از بزرگ تا کوچیک، اون کسی که آقای همه این کسانی است که اینجان، او در تمامی لحظات حسرت خورد. بالای سر هر کسی که آمد بمیرم برات عمو جان، نتونستم برات کاری بکنم. وقتی هسته رقیه دامن بابا رو میگیره، بابا آب بر من بیار، گذدم من آب نمیتونم بیارم، بشین اینجا، خدا کفیل تو. درسته، همه حسرت خوردن. رباب ناراحت نباش، عوضش یه اتفاق خوبی برای بچت افتاد دیگه. بچت رو حضرت دفت کرد، نماز خون، رفت در دل خاک آرمید، کسی دیگه مزاحمش نمیشه، خسته نخور. بعد از بهوش آمدن مختار گریبان درید، بر سر و سینه زد، گفت این حالت آخر امام حسین علیه السلام دلم را از همه بیشتر سوزاند که نخواست بعد به بدن این طفل کسی آزار برساند یا سرش را ببرند یا صاحب از آن معذرت میخوام اینو میگم. در مقتل خب معروف دیگه، امام حسین علیه السلام در واقع در حالی که زنده بودن حضرت رو سر از بدن جدا کردن، درسته، ولی فرمایش امام سجاد این نیست که سر او را از بدن جدا کردن، فرمایش حضرت اینی که سر او را کندن از بدن. حالا یه بچه شش ماهی که من الازان الازان قد شده که سر بریدن نمیخواد که یا سرش را ببرند یا در زیر سم اسبان پایمال شود. ابو خلیق گفت ای امیر به خدا قسم نگذاشتن بدن آن طفل صحیح و سالم بماند. روی روز یازدهم سر هر سروری به سرداری دادند که جهت افتخار بر نیزه کند و به کوفه نزد ابن زیاد ببرد و جایزه بگیرد. یک کسانی توی کربلا بودن، مأموریت اینا این بود که جنازه های اون لشکر دشمن رو دفن بکنن، اینا کارشون این بود، اصلا این کاره بودن، بیلداران بودن به اصطلاح، دستشون بیل بود، زمینو میکندن، کار انجام میدادن. سرکرده اینها دید به اینا هیچی نرسیده، اینا جا موندن تو معرکه که نبودن، لذا به بیلداران دستور داد زمین کربلا را زیر و رو کنید و جسد آن طفل را پیدا کنید. ببین اتفاق همه تکراریه، تو مدینه هم یه عده آمدن زمین رو زیر و رو کنن، یه جسدی رو پیدا کنن. امیرالمؤمنین علیه السلام گفت دست به این سنگا بزنید، ولی اینجا کسی نبود، قمر بنی هاشم که اون بر خوابیده، امام حسین علیه السلام اون بر کسی نیست. جسد آن طفل را یافتند، بیرون آورده لا اله الا الله، سرش را بریدند، بر سر نیزه زدند، به کوفه آوردند. ابو خلیق گوید خودم در مجلس ابن زیاد بودم که سر حسین با سر علی اصغر هر دو در میان یک تشت بود.